أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم که بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات المسئله و مقام دوم اصل المسئله. در مقام اول بودیم، عرض کردیم که نه مقدمه در اینجا وجود دارد. کتاب حال پنج مقدمه را بررسی کردیم. به حول قوه الهی در این جلسه وارد می شویم در مقدمه ششم تحت عنوان تبیین صحت و فساد. در عنوان مسئله اینطور آمده بود که نهی در عبادت یا معامله موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. با توجه به این کلمه فساد که در عنوان مسئله آمده است، بزرگان اینجا کلمه صحت و کلمه فساد رو مورد بررسی قرار دادند. این مقدمه ششم برای بررسی این دو مورده که صحت و فساد چیست. بحث صحت و فساد که در این مقدمه ششم الان وارد شدیم، در ضمن سه محور مورد بررسی قرار می گیرد. محور اول تعریف صحت و فساده. برای صحت و فساد در کلمات بزرگان پنج تعریف ذکر شده که اینها رو باید با هم بررسی کنیم، ببینیم که کدام یک از این تعاریف قابل قبوله و کدام یک قابل قبول نیست. تعریف اول تعریفی هست که اکثریت فقها این تعریف رو مطرح فرموده اند که از صحت و ما یوجب و سقوط الاعادت و القضاء، از صحت و ما یوجب و سقوط الاعادت و القضاء. صحت اون چیزی است که موجب سقوط اعاده و قضا میشه. خب فساد تعریفش چی میشه؟ فساد ما لا یوجب سقوط الاعاده و القضاء. فساد اون چیزی است که موجب سقوط اعاده و قضا نمیشه. علی هذا عمل صحیح اون عملی است که پس از اون عمل اعاده و قضا لازم نیست. عمل باطل اون عملی است که پس از او اعاده و قضا لازم است. این تعریف اولی است که اکثر فقها این تعریف رو بیان فرمودند، ولیکن به نظر ما این تعریف یک نقصانی دارد و جامع افراد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این تعریف از صحت و فساد فقط در عبادات خوبه. در عبادات این تعریف خوبه، بگیم صحت اون چیزی است که اعاده و قضا را ساقط می کند، فساد موجب سقوط اعاده و قضا نمی شود. خب اعاده و قضا مال عباداته، در معاملات که ما اعاده و قضا نداریم که. بحث ما الان در صحت و فساد فقط مربوط به عبادات که نیست، مسئله ما هم توش عبادت داره بحث میشه هم معامله. ما باید یه تعریفی بکنیم که جامع باشه، صحت و فساد رو به گونه ای تعریف کنیم هم عبادت رو بگیره و هم معاملات رو بگیره. بس این تعریف اول ناتمام. بریم سراغ تعریف دوم. تعریف دوم تعریف متکلمینه. متکلمی یعنی کسانی که در علم کلام بحث میکنن. اینها صحت رو و فساد رو اینطور گفتن: از صحت و موافقت الامر، الفساد عدم و موافقت الامر. صحت موافقت با امر، اگر ما با امر شارع موافقت کردیم این میشه صحیح، اگر موافقت نشد این میشود فاسد. این تعریف هم تعریفی است که متکلمین بیان کردن. قبل از آنی که نقد این تعریف رو بگوییم، یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض میکنیم و اون نکته اینه که ممکنه کسی سوال کنه متکلمین چرا از صحت و فساد بحث کردن. صحت و فساد خب یک بحث اصولیه، یک بحث فقهیه، ربطی به علم کلام نداره. علم کلام راجع به ذات خدا، افعال خدا، مثلا فرض کنید که نبوت، امامت. صحت و فساد ماهیتش ماهیت چیه؟ اصولیه. ماهیتش ماهیت بله فقهیه. و برای چی این متکلمین در اینجا بحث کردن؟ پاسخ این سوال اینه که متکلمین بحثشون از صحت و فساد بحث استطرادی نه اصلی. بیان ذلک، یکی از مباحثی که در علم کلام بحث میشه و مفصله بحث ثواب و عقابه که مربوط به همون چی میشه؟ معاد میشه. بحث ثواب و عقاب یا بحث اطاعت و معصیت، این گره میخوره به صحت و فساد. یعنی میگن اطاعت اونجایی است که عمل صحیح انجام شده باشه، عقاب و معصیت اونجایی است که عمل فاسد باشه. پس به واسطه اینکه اینا میخوان از ثواب و عقاب و از اطاعت و معصیت بحث کنن که یه بحث کلامیه، خب لازمه تشخیص اطاعت از معصیت و ثواب از عقاب صحیح بودن و فاسد بودن عمله. به این اعتبار متکلمین هم اومدن توی حوزه صحت و فساد نظر دادن. خب حالا که این جمله معترض روشن شد، به نظر ما این تعریف متکلمین هم دارای نقد و اشکاله. اشکال چیه؟ همون اشکالی که بر تعریف گذشته وارد شد. اشکالش اینه که شما فرمودید صحت موافقت با امره. خب اشکال این است که امر فقط در عباداته، در معاملات که ما امری نداریم. امر که دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، اینا میره در حوزه عبادات. ما در معاملات که امری نداریم. یعنی آقا در معامله ما امر داریم؟ نه، در معامله شارع حالا یا امضا میکنه یا امضا نمیکنه. بنابراین این تعریف که میگن موافقت الامر، خب اینم این مشکل رو پیدا میکند که این تعریف شما از صحت و فساد مختص به عبادات میشه دیگه، شامل معامله نمیشه. در حالی که ما در عنوان مسئلمون اعم از عبادت و معامله مورد بحث قرار گرفته. پس صحت و فساد رو باید به گونه ای تبیین کنیم که همه رو پوشش بده، نه اینکه فقط یه بخش از مسئله رو پوشش بده. اینم تعریف دو. سه، تعریف سوم تعریفی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرموده که صحت تمامیت الاجزاء و شرائط، در برابر فساد میشه چی؟ عدم و تمامیت الاجزاء و شرائط. عمل صحیح اون عملی است که تمام اجزا و شرایط به نحو کامل باشه، و عمل فاسد اون عملی است که اجزا و شرایطش کامل نباشه، بلکه در اجزایش در شرایطش نقصانی وجود داشته باشه. اینم تعریفی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان می‌فرماید. به نظر می‌رسد که این تعریف هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعریف صاحب کفایه در مواردی صحیح است که اون عبادت یا معامله مرکب باشه. اما اگر فرض کنیم یه موردی بسیط اصلا اجزا نداره، اینجا دیگه تمامیت الاجزا معنا نداره، اصلا اجزا نداره. مثلا فرض کنید که صوم که عبارت است از امساک، صوم آقایون میگن بسیط، اجزا و شرایط نداره. یعنی صوم در واقع دارای اجزا نیست، شرایط داره ولی اجزا که نداره. از صوم بسیطون، صوم یه دونه امساک دیگه، از اول از اذان صبح بیا تا اذان مغرب، دیگه اجزای دیگری در اینجا وجود نداره. پس این که صاحب کفایه می‌فرماید تمامیت الاجزاء و شرایط، خب این در عبادات و در معاملاتی که دارای چی هستن؟ اجزا و شرایطن، خوبه. اما عبادتی که اجزا نداره مثل صوم، معامله ای هم که اجزا نداره مثل چی؟ مثل طلاق. طلاق ایقاع دیگه، ایقاع یه طرف بیشتر نداره، مرد صیغه طلاق را جاری میکنه، دیگه در برابرش قبول و اینا لازم نیست، میگه امرأتی طالق. ایقاعات هم بسیط هستن دیگه، اجزا ندارن که. پس این که ما میگیم صحت تمامیت الاجزاء و شرائط، این تعریف مربوط به خصوص مرکبات میشه. بله اگه مرکب باشه خب اجزا داره، اما اگر یه عبادتی یا معامله ای بسیط بود اجزا نداره، این تعریف به تمامیت الاجزاء و شرائط اینم ناتمامه. بس این تعریف سوم هم لا یخلو عن الاشکال. بریم تعریف چهارم. چهارمین تعریف تعریفی است که محقق نائینی صاحب محاضرات اعلی الله مقامهما بیان کرده اند. صحت چیه؟ فرمودن صحت عبارت است از ترتب الآثار. فساد چیه؟ عدم و ترتب الآثار. عمل صحیح اون عملی است که اثر بر او مترتب میشه. عمل فاسد اون عملی هست که اثر برش مترتب نمیشه. پس این میشه صحیح میشه. پس از صحت و ماهیه ترتب الآثار. الفساد و ماهوه عدم و ترتب الآثار. این هم تعریف چهارم که این بزرگان. این تعریف هم به نظر ما خالی از مناقشه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا در مقدمه گذشته خدمت عزیزان گفتیم تعریف به اثر تعریف کامل و جامعی نیست. در تعریف ما باید ذات اون شی رو تعریف کنیم. آثار میشن تعریف به اعراض. مادامی که ذات اون شی قابل تعریفه و میتونیم تعریف کنیم، نوبت نمیرسه که تعریف کنیم به اثر. مثال زدم قبلا براتون، مثلا یک میگه آه انسان چیه؟ یعنی انسان اون موجودی که میخنده، اون موجودی که مینویسد، موجودی که راه میرود. خب اینا درسته، اینها آثارن، آثار انسانن. حقیقت انسان اینا به ما نشون نمیده. ما در تعریف باید ذات رو تعریف کنیم، به آثار کار نداشته باشیم. صحت ترتب الاثره، این ترتب الاثر خود صحت نیست، این اثر صحته. عملی که صحیح شد اثرش اینه که آثار برش مترتب بشه. اینه بهش میگن تعریف رسمی. رسمی یعنی تعریف به آثار، تعریف به لوازم، تعریف به افعال. این تعریف نه اینکه باطله، مشکلی نیست، این تعریف هست، ولی این تعریف درجه دوه. تعریف درجه یک این که شما ذاتشو بگی، حالا بعدا این اثرم برش مترتب میشه. مثلا در تعریف انسان میگیم حیوانون ناطق، که همون توجه فرمودی میگن این تعریف ذات انسانه. اما اگر گفتیم انسان حیوانون کاتب، انسان حیوانون زاهج، اینا تعریف به آثار، تعریف به لوازمه. باز تکرار میکنم تعریف به آثار و لوازم غلط نیست، ولی تعریفی است که از نظر ارزش تعریفی در درجه دومه. ما باید بریم سراغ یک تعریفی که تعریف درجه اول باشه، یعنی اون ذات شی رو میخواد تبیین بکنه، نه اینکه آثار و لو. اینکه شما میگید صحت ترتب الاثاره، این اثر صحت، خود صحت این نیست معنا. خب حالا بریم سراغ تعریف پنجم که به نظر ما تعریف کامل و تعریف خوبیه که همون ذات صحت رو برای ما بیان میکنه. این تعریف پنجم که میخوام بگیم تعریفی است که مرحوم آیت الله العظما بروجردی تعریف فرمودن و به دنبال ایشان رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه هم همین تعریف را برگزیدن. صحت چیه؟ ایشان میفهمن از صحت و انطباق العنوان علی عمل. فساد چیه؟ الفساد و عدم انطباق العنوان علی عمل. عملی که ما انجام میدیم یا عنوان اون عمل بر این کار ما منطبق میشه میگیم صحیح، یا منطبق نمیشه میگیم صحیح نیست. حالا یه مثال از عبادات، یه مثال هم از معاملات. من نمازی خونده ام در خارج، این نماز که من در خارج خونده ام یا عنوان صلات بر او منطبق می شود یا عنوان صلات منطبق نمی شود. منطبق شد عنوان صلات، بهش میگیم چی؟ صحیح. منطبق نشد، بهش میگیم چی؟ فاسد. یا مثلا مثال از معامله، فرض کنید در خارج من بیعی انجام میدم، این بیعی که من انجام میدم یا اون عنوان بیع که شارع بیان کرده بر این عمل خارجی من منطبق میشه یا منطبق نمیشه. اگه منطبق شد میگیم صحیحه، اگه منطبق نشد میگیم فاسده. خب حالا دقت کنید، وقتی که عنوان منطبق شد اون وقت ترتب اثرم میاد. اون تعریف چهارم که مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله عظما خویی مطرح فرمودن، گفتم درجه دومه بعد از این تعریفه. یعنی حقیقت صحت انطباق العنوانه. عنوانی که شارع گفته بر این عمل من منطبق میشه یا منطبق نمیشه؟ اگه منطبق شد میشه صحیح، و وقتی که منطبق شد لازمش هم میشه ترتب الاثار. بس این که بیان بگیم صحت ترتب الاثاره، این در مرتبه دومه. قبل از ترتب الاثار باید عنوان منطبق بشه. اگر عنوان منطبق شد وقت نتیجهش این میشه که پس آثار هم مترتب خواهد شد، و چنانچه عنوان منطبق نشود خب نتیجهش این میشه که آثار هم مترتب نمیشه. پس خب جمع‌بندی کنیم. در مقدمه ششم گفتیم معنای صحت و فساد رو میخوام با هم بررسی کنیم. پنج تعریف بود: تعریف الفقها، تعریف المتکلمین، تعریف صاحب کفایه، تعریف محقق نائینی، تعریف محقق بروجردی. ما تعریف پنجم را برگزیدیم، مناقشات سایر تعاریف را هم عرض کردیم. پس در اینجا نتیجه این شد: تعریف مورد قبول ما در باب صحت و فساد همین تعریف پنجمه. انطباق العنوان علل عمل، اون عنوانی که شارع در اون ادله احکام بیان کرده، اون عنوانه بر عمل من منطبق بشه. اگه منطبق شد که عمل من صحیحه، اگه منطبق نشد عمل فاسد میشه. خب در اینجا این محور اول در باب صحت و فساد رو گفتیم که تعریف بود و انشاءالله مسئله روشن شد. خب میریم محور دوم. دومین محور عبارت است از اضافی بودن صفت صحت و فساد. یه مطلب راحتیه که زود بگیم در این باقی مانده وقت، انشاءالله این محور دوم تمام بشه که بعد محور سوم خیلی مهمه که اون انشاءالله در جلسه آینده باید گفتگو بشه. صحت و فساد از اوصاف عمل هستن دیگه. میگیم عمل صحیح، عمل فاسد. اوصاف دو جور هستن. یک وقت این وصف ها وصف های مطلقن، یعنی پایدار و ثابت. گاهی از اوقات این اوصاف نسبی و اضافی هستن، یعنی در یه شرایطی هستن در یه شرایطی نیستن. پس اوصاف دو جور میشه. مثلا فرض کنیم میگیم آقا طلا زرد است، نمک شور است، برف سفید است. الان سه تا اوصاف گفتیم دیگه، زرد بودن و شور بودن و سفید. اینا اوصاف مطلقه، یعنی برف همیشه سفیده، طلا هم که همیشه زرده، نمک هم که، یعنی این شوری و اینها دائما هست. اما گاهی از اوقات بعضی از اوصاف اضافی هن، نسبی هن. یعنی نسبت به یه چیزی هست، نسبت به یه چیزی نیست. مثلا فرض کنید ما یک خطکش 20 سانتی داریم، یک خطکش 30 سانتی داریم، یک خطکش 10 سانتی داریم. میایم به این خطکش 20 سانتی میگیم آقا خطکش 20 سانتی از خطکش 10 سانتی بزرگتره، اکبر، بزرگتر. اما این صفت بزرگتر برای خطکش 20 سانتی که دائمی جنین، نسبت به 10 سانتی این بزرگتره. اما اگر همین خطکش 20 سانتی رو با یک خطکش 30 سانتی در نظر بگیریم، صفتش عوض میشه، میگیم کوچکتره. اینا رو میگن اوصاف اضافی نسبی. حالا بحث ما اینه که آقا صحت و فساد هم نسبی هست. یعنی اینطور نیست که یک عملی صحیح باشد فی جمیع الحالات و فی جمیع الازمنه، و یک عملی فاسد باشد فی جمیع الحالات و فی جمیع الازمنه. نخیل تو نیست، بلکه اعمال صحت و فسادشون اضافیه. یعنی ممکنه یه عملی در یه حالتی صحیح باشه، همان عمل در حالت دیگر باطل باشه، فاسد باشه. مثلا فرض بفرمایید نماز ظهر دو رکعتی برای مسافر صحیح است، برای حاضر باطل است، فاسد است. صلات ظهر رکعتین، نماز ظهر دو رکعتی، آقا این صحیحه یا فاسده؟ میگیم آقا این نسبیه، در یه حالتی صحیحه در یه حالتی فاسده، نسبت بعضی صحیحه نسبت بعضی ها فاسده. به همین جهته که میگن آقا صحت و فساد دو وصف اضافی هستن. یعنی در یک شرایطی صحت است برای عملی، همون عمل در شرایطی دیگر چی میشه؟ فاسد میشه. صحیحون به نسبت الى المسافر، فاسدون به نسبت الى حاضر، نسبت اون کسی که حاضره. مثلا نماز نشسته، آدم نماز واجبشو بخواد نشسته بخونه، خب صحیح هست نسبت به اون کسی که عذر دارد، فاسد است نسبت به اون کسی که عذر ندارد. و بس نتیجه این میشه که از صحت و والفساد وصفان اضافیان ای نسبیان. صحت و فساد نسبی هست، مطلق نیستن که یه چیزی دائم الاوقات صحیح باشه. و همون عمل دائم الاوقات باطل باشه. خب این هم محور دوم در بحث صحت و فساد. میماند محور سوم که بحث بسیار بسیار مهم، دامنه دار و معرکت الآرا. اونو دیگه امروز الان واردش نمیشیم، ان شاء الله در جلسه آینده اون رو ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.